لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
فصل 31. هدفم از توضیح اینها این نیست که باری دیگر در این حال و روز بدبختی بی پایان کنونیم مرورشان کنم، بلکه می خواهم در آن دنیای غریب، وحشتناک و دیوانه کننده، دنیای عشق نیمفتی، بخش جهنم را از بخش بهشت جدا کنم. جایی زشت و زیبا در هم می آمیزند و این مرزی است که می خواهم مشخص کنم، ولی احساس می کنم در این مرز بندی کاملا ناکامم. چرا؟ این بند از قانون را که دختری می تواند در 12 سالگی ازدواج کند کلیسا پذیرفته است و هنوز هم در برخی از کلیساهای آمریکا اجرا می شود. در بقیه جاهای دنیا هم 15 سالگی سن قانونی برای ازدواج دخترهاست. اگر احمق 40 ساله‌ای که کشیشی گناهانش را بخشیده و تا مرز ترکیدن باده نوشیده لباس خیس عرقش را درآورد و خودش را تا ته در عروس کم سنش فرو کند، چنین چیزی در هیچ کدام از 2.5 کره زمین خلاف و خطا به شمار نمی آید. بنا به مجله قدیمی در کتابخانه این زندان، در آب و هوای معتدل و برانگیزانندهی مثل آب و هوای سنت لوئیس شیکاگو و سینسیناتی، دختران نزدیک پایان 12 سالگی بالغ می شوند. دولارس هیز در فاصله کمتر از 300 مایل از سینسیناتی با آن آب و هوای برانگیزانندهش به دنیا آمده. با این همه من از طبیعت پیروی کردم. راستش سگ تازی وفادار به طبیعتم. پس چرا نمیتوانم خودم را از این وحشت رها کنم؟ آیا او را از شکفتن محروم کردم؟ خانم‌های حساس هیئت منصفه، باید بگویم که من حتی نخستین عاشق او نبودم. به جز هدیه های ناچیز من، چیز زیادی برای جمع کردن و بستن نبود. اما وادار شدم که خطر کنم و زمان زیادی از وقتم را برای مرتب کردن تخت بگذارم. آیا لو پایین کار خاصی نمی کند؟ بله، تا نشان دهم لانه رها شده ی پدری بی خواب و دخترکی نروک بوده، نه مجلس عیش و عشرت جانی سابقه داری با 2 روسبی کهنه‌کار و چاق. سپس لباسهایم را پوشیدم و از پادوی موسفید خواستم بیاید بالا و ساکها را ببرد. همه چیز خوب بود. در سالن هتل لو روی صندلی دستدار قرمز خونی رنگی که پر از بالش بود نشسته بود و غرق خواندن یکی از مجله‌های جلف فیلم بود. آقایی به سن من با کت و شلوار فاستونی، ژانر فضا از شب پیش تغییر کرده بود و حالا فضای آقازاده های قلابی روستایی را به خود گرفته بود. بله، آقا از پشت روزنامه بیات و سیگار خاموشش خیره به لولیتای من نگاه می کرد. لولیتا جوراب تمیز و سفید، کفش بنددار و فراک نقش و نگاردار یقه خشتیش را پوشیده بود. پرتوی از نور وامانده چراغی کرک‌های طلایی روی دست و پای برنزه او را نمایان می کرد. آنجا نشسته و پاهایش را بی‌پروا روی هم انداخته بود. چشم‌های بیرمقش تند از روی خطوط می گذشت و گهگاهی موجه می زد. زن بیل مدت‌ها پیش از نخستین دیدارشان دورا دور عاشق او شده بود. راستش وقتی هنرپیشه جوان را در داروخانه شواب می دید که بستنی می خورد، او را پنهانی می ستود. هیچ چیز بیش از دماغ سربالا و صورت ککمکیش کودکانه نبود، یا نقطه بنفش روی گردنش که خونخوار افسانه‌ای از آن مکیده بود، یا حرکت ناخودآگاه زبانش که در جستجوی جوش قرمزی دور لبهای ورقلمبیده‌اش میچرخید. هیچ چیزی بی‌ضررتر از خواندن درباره جیل، هنرپیشه کوچک و دانشجوی جدی ادبیات نبود که لباس‌هایش را هم خودش درست می‌کرد. هیچ چیز نمی‌توانست نیکوتر از موهای ابریشمی قهوه‌ای و براق روی شقیقش باشد. هیچ چیز نمی‌توانست ساده لوح‌تر از، اما فکر می‌کنم آن چشم چران حالا هر کسی که بود، مثل عمو گستاو سوئیسی هم، یکی از ستایشگران بزرگ کشف، اگر می فهمید که هر عصب از اعصاب من هنوز نرم و پماد خورده و تسلیم لمس تن لولیتاست، عجب رشک نفرت انگیزی می برد از لمس بدن اهریمن هرزهی که در لباس دخترکی ظاهر شده. خب آیا آقای سوون خوک صورتی مطمئن است زن من زنگ نزده؟ بله مطمئن بود. اگر زنگ زد می شود به او بگویید ما رفتیم آنت کلیر؟ بله البته. صورت حساب را پرداختم و لورا از روی صندلیش بلند کردم. تا توی ماشین هم منوز داشت مجلش را می خواند. وقتی به قهوه خانه‌ای در چند کوچه پایین تر رسیدیم هنوز داشت می خواند. صبحانه خوبی خورد، انقدر خوب که حتی برای خوردن مجلش را هم کنار گذاشت. اما جای شادی همیشگیش را اندوهی بیگانه گرفته بود. حس کردم می خواهد ناسازگاری کند. از این روی خودم را آماده کردم و لبخند زنان منتظر طوفان شدید شدم. نه حمام کرده بودم نه ریش زده بودم. چند روزی هم بود که شکمم کار نکرده بود. حالا دیگر اعصابم هیاهو به راه انداخته بود. این کارش را دوست نداشتم که وقتی می‌خواستم یک گفتگوی ساده و کوچک را شروع کنم شانه‌هایش را بالا می‌انداخت و پره‌های بینیش را باد می‌کرد. با لبخند پرسیدم پیش از این که فلیس چتفیلد به شهر مین بره و به خانوادش ملحق بشه از این ماجرا خبر داشت؟ لو قیافه گریه به خود گرفت. گفت
ببین دیگه نمیخوام در این باره حرفی بزنم.
سپس کوشیدم توجهش را به نقشه جاده ها جلب کنم، ولی هرچه با دهانم سر و صدا در آوردم و ملچ و ملوچ کردم فایده ای نداشت.
بگذار به خواننده پرحوصله‌ام که لو باید از خلق آرام او تقلید می کرد یادآور شوم که مقصد من شهر زیبای لپینگویل بود، جایی نزدیکان بیمارستان مندرآوردی. آن مقصد هم به واقع مندرآوردی بود، همانطور که متاسفانه بسیاری مقصدهای دیگر.
وقتی فکر کردم چطور می توانم همه برنامه ریزی ها را راست جلوه دهم و وقتی همه فیلم های سینمای لپینگویل را هضم کردیم دیگر چه مقصد و اهداف موجهی بتراشم، به خود لرزیدم. هامبرت هر آن بیش و بیشتر ناراحت می شد. احساسی بود کاملا خاص، مثل حس ترسناک و توان فرسای زندانی شدن در برابر روح کسی که همین حالا او را کشته. وقتی لو به سمت ماشین برمیگشت، دردی حالت چهرش را تغییر داد و همین که کنارم نشست این تغییر حالت در چهرش با شدت بیشتری تکرار شد. بی تردید دوباره تکرار کرد تا مرا متوجه آن درد کند. از روی نادانی پرسیدم چی شده؟ جواب داد
هیچی، خیلی بیرحم.
پرسیدم خیلی چیم؟ پاسخ نداد. رایسلند را پشت سر گذاشتیم. لولیتای پرحرف همچنان ساکت بود. وحشت در رگ رگم جاری شد. این بیچاره بچه یتیم است، بچه‌ای تنها، یک بی کس مطلق که با بزرگ سال گنده و بدبویی در همان صبح سه بار رابطه جنسی داشته. حالا آیا آن رویای دیرینه از انتظاراتم پیشی گرفته بود یا نه؟ دست کم این بود که از مرزش فراتر رفته و به کابوس تبدیل شده بود. خیلی بی‌دقت، احمقانه و پست عمل کرده بودم. با این همه بگذارید کاملا رو راست بگویم که در عمقان گرداب تیره دوباره بیقراری میل و هوس به سراغم آمد. چقدر اشتهایم برای آن نیمفت بدبخت هیولایی بود. همین که جاده‌ای فرعی و زیبا پیدا کردم تا ماشین را در آرامش پارک کنم، با درد شدید ناشی از احساس گناه، با درد توان فرسای ناشی از این فکر که آیا روحیش مرا از برقراری یک رابطه عشقی دیگر با او باز خواهد داشت، در هم آمیخت. به عبارت دیگر، هامبرت بیچاره سخت ناراحت بود و همینطور که یک سر و بیهوده به سمت لپینگ ویل میراند، خودش را شکنجه می داد تا موضوعی برای مسخره بازی بیابد و جرأت کند رو به بغل دستیش برگردد. اما سرانجام خود او سکوت را شکست.
آخ، سنجاب له شده. واقعا که خجالت داره.
گفتم، بله واقعا. هامبرت مشتاق و امیدوار. لو ادامه داد.
پمپ بنزین بعدی نگه دار. میخوام برم دستشویی.
باشه، هر جا تو بخوای نگه میداری. سپس به محض رسیدن به بیشه زیبا، خلوت و پرنخوت، به نظرم بیشه درختان بلوط بود. هرگز نفهمیدم چطور درختان آمریکایی تا این اندازه بزرگ می شوند. که گذر ما سرخس های سرخ سمت راستش را به این سمت آن سمت می گرداند و صدای گذر شتابان اتومبیلمان را باز می تاباند. پیشنهاد دادم شاید بهتر باشد. لولیتا با صدای تیز داد زد.
برو!
باشه باشه میرم. سخت نگیر. آهسته. چار پای بیچاره. آهسته. نیم نگاهی به او انداختم. شکر خدا بچه داشت لبخند میزد. با لبخندی شیرین گفت.
بدبخت تو رو میگم. ای موجود چندش آور. من مثل گل تازه و دست نخورده بودم. حالا ببین چی به سرم آوردی؟ بعد به پلیس زنگ بزنم بگم بهم تجاوز کردی. اه تو کثیفی. کثیف. پیر مرد کثیف.
آیا شوخی میکرد؟ از دل واژه‌های ناخوشایندش نوتی هیستریایی و شوم شنیده میشد. بعد با لبهایش صدای سوختن درآورد و شروع کرد از درد شکایت کردن و گفت که نمیتواند بنشیند. که من چیزی درونش پاره کردم. عرق از روی گردنم پایین غلتید. نزدیک بود حیوان کوچکی را که دمش را بالا گرفته بود و از جاده می گذشت زیر کنم. دوباره هم سفر بدخلقم مرا با نام زشت دیگری خواند. وقتی به پمپ بنزین رسیدیم، بی آن که یک کلمه حرف بزند از ماشین بیرون پرید و برای مدتی دراز برنگشت. پیر دماغ شکسته ای آهسته و مهربان شیشه ماشینم را پاک کرد. این آدم ها در هر جایی به شیوه خودشان شیشه را پاک می کنند. با دستمالی چرمی یا بروسی صابونی. و این آقا برای تمیز کردن شیشه اسفنجی صورتی به کار می برد. سرانجام لولیتا برگشت و با لحنی سرد که بسیار آزارم میداد گفت
ببین چند تا 5 سنتی 10 سنتی بده؟ میخوام به بیمارستان زنگ بزنم با ماما حرف بزنم. شمارشم بده.
گفتم لولیتا سوار شو. نمیتونی با اون شماره زنگ بزنی.
برای چی؟
سوار شو و در را محکم ببند. سوار شد و در را محکم بست. پیرمرد به او خندید و من هم تند وارد جاده شدم. پرسید
چرا نمتونم به مامان زنگ بزنم؟
گفتم چون مادرت مرده. فصل 33. به شهر شاد لیپینگویل که رسیدیم برایش 4 تا کتاب فکاهی، جعبه شکلات، بسته نوار بهداشتی، 2 شیشه کوکاکولا، لوازم آراستن ناخن، ساعت سفری با عقربه های شبنما، دوربین صحرایی، رادیوی سفری، آدامس، بارانی نازک، لینک آفتابی، چند تکه دیگر لباس، شلوارک و چند نمونه از فراک های تابستانی خریدم. در هتل هم اتاقهای من جدا بود، اما در دل شب با چشمان گریان به اتاق من آمد و خیلی آرام انجامش دادی. میبینید؟ طفلک بیچاره به راستی جایی نداشت که برود. پایان فصل 33 و پایان بخش اول.